سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع و در نیمه دوم این ساعت با برنامه هوای تازه با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. اتحادیه خبرنگاران مستقل افغانستان از رهایی علی لطیفی خبرنگار افغان آمریکایی از بند طالبان خبر می‌دهد. رسانه ها به نقل از حجت الله مجددی رئیس این اتحادیه شب گذشته 19 می خبر دادند که آقای لطیفی رها شده. بر اساس گزارش ها علی لطیفی با روزنامه نشنال در افغانستان کار می‌کرد و مشغول گزارش دهی به چند رسانه دیگر بین المللی نیز بود. او شام پنجشنبه هنگامی که از یک دعوت از خانه حشمت غنی برادر اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در کابل باز می‌گشته از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده بود. روسیه میگوید که دعوت نماینده های طالبان در نشست کازان به آن معنا نیست که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد. زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان میگوید آن نماینده های طالبان در نشست کازان اشتراک کردند که در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار ندارند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان رهبری این هیئت را به عهده داشت. نشست اقتصادی دو روزه در شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان دیروز 19 می پایان یافت که در آن نماینده های حدود 85 کشور اشتراک کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه و سرپرست سفارت ایران در افغانستان به حکومت طالبان یک ماه مهلت داده است تا حقابه آنها را بدهد. خبرگزاری اسنا به نقل از کاظمی قمی نوشته است که اگر آب باشد و طالبان به ایران ندهند موضوع تمام است، زیرا به گفته او این موضوع مربوط به حقوق ملت آنهاست و آنها نمیدانند و آنها میدانند که در این زمینه چگونه برخورد نمایند. و افزوده که طالبان بر اساس توافقنامه سال 1351 باید آب را به ایران رها کنند، اما اگر در بند کجکی آب وجود دارد و آن را به ایران رها نمی کنند باید پاسخگوی این کار خود باشند. سرپرست سفارت ایران در افغانستان هشدار داده است که طالبان می دانند اگر خواهان ثبات، استقلال و تمامیت ارضی در افغانستان هستند باید با همسایگان خود روابط خوبی داشته باشند. اما وی در مورد اینکه بعد از یک ماه چه کار صورت خواهد گرفت گفت در همان زمان دیده خواهد شد. حکومت طالبان روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که مقامات ایرانی باید خواسته های خود را به نحو مناسب بیان کنند و از این گونه اظهارات که بر روابط دو کشور آسیب می‌زند خودداری کنند. کمال قلیچدارغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود 10 میلیون پناهجو را از کشورش اخراج میکند. بر اساس آمار رسمی بیش از 4 میلیون پناهجو در ترکیه زندگی میکنند که بخش بزرگشان شهروندان سوریه، افغانستان و پاکستان هستند. شماری از افغانها به صورت غیرقانونی هم در ترکیه به سر میبرند. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه گذشته برگزار شد که در آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدارغلو هیچ یک نتوانستند آرای بیش از 50% را کسب کنند. قرار است دور بعدی انتخابات در 28 ماه می برگزار شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برنامه آموزش پیلوت‌های اوکراینی با طیاره‌های F-16 را شاید به زودی آغاز کند. دو منبع آگاه از این موضوع گفتند که این برنامه آموزشی در اروپا صورت خواهد گرفت و شاید در چند هفته نزدیک آغاز شود. بر اساس گزارش‌ها جو بایدن برای نخستین بار در نشست سران هفت کشور صنعتی جهان گفته بود که می‌خواهد تا پیلوت‌های اوکراینی با طیاره‌های مجهز و عصری آموزش‌های لازم را فراگیرند. ایالات متحده و کشورهای اروپا از متحدان کلیدی و نظامی اوکراین در جنگ در جریان تهاجم غیر موجه روسیه به شمار می روند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با ما بمانید تا از اینها برایتان بگوییم. رئیس جمهور چین میگوید که همکاری و هماهنگی را با همسایه‌های افغانستان برای صلح و ثبات این کشور افزایش خواهد داد. در این مورد با یک آگاه سیاسی صحبت کرده ایم.
چین به دنبال منابع افغانستان است، معلوم دار، اما چین اطمینان کافی نداره که با طالبان تنها افغانستان به ثبات برسد.
ایران به خاطر جنجال آب با افغانستان در جریان 3 روز برای دومین بار از طالبان انتقاد شدید کرده. یونسف میگوید افغانستان یکی از آلوده ترین کشورها به مهمات در جهان است و بیشترین تلفات آن را کودکان تشکیل میدهد. مردم میخواهند تا مناطقشان از وجود ماین و مهمات منفجر ناشده پاکسازی شود.
از تمام چیز افغانستان کوش سنگش کلن ماین است، مواد منفجره است. این افغانستان است که 40 سال تا به قبل رکیم در این ماین ریخته، در این مرمی ریخته.
از زندگی و کار یک تاکسیران هم خواهید شنید. همچنان پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیست نشر می کنیم.
بعضی منطقه ما برق که نباشه آب هم نیست، چون که آب از طرف همی سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 3 ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 20 می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. میپردازیم به تقدیم گزارش‌های خبری. رئیس جمهور چین میگوید که همکاری و هماهنگی را با همسایه‌های افغانستان برای صلح و ثبات این کشور افزایش خواهد داد. شی جین پینگ دیروز در اجلاس مشترک با رهبران چند کشور آسیای میانه اشتراک کرد و از این همکاری سخن گفت. چین یکی از کشورهایی است که به سرمایه‌گذاری در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور چین در اجلاس دو روزه در شهر شانگسی روز جمعه گفت که کشورش میخواهد با آسیای میانه هماهنگی ها برای صلح و تلاش های بازسازی در افغانستان را افزایش دهد. شی جین پینگ در اجلاس سخنرانی کرد که در آن رهبران 5 کشور آسیای میانه به شمول رئیسان جمهور ازبکستان، تاجکستان و ترکمنستان اشتراک کرده بودند.
چین آماده است تا با کشورهای آسیای میانه همکاری کند تا آنها ظرفیت بیشتر برای تطبیق بیشتر قانون، امنیت و دفاع از خودشان ایجاد کنند. همچنان از استقلال آنها برای امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم حمایت میکند و آماده همکاری در هر بخش به شمول امنیت سایبری است. ما به تلاش‌ها برای مکانیزم هماهنگ میان همسایه‌های افغانستان ادامه خواهیم داد و به تقویت صلح و تلاش‌های بازسازی در افغانستان به صورت مشترک ادامه می‌دهیم.
چین یکی از کشورهای است که در نظام گذشته و اکنون که در بیش از 21 ماه پس این طالبان در قدرت بودند، با سرمایه گذاری در افغانستان دلچسپی داشته. در روز آخر نشست شانگسی که به تقویت همکاری در پروژه یک کمربند یک راه تمرکز داشت، رهبران چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان و ترکمنستان توافق کردند که تجارت را تقویت می کنند و ارتباط های خط آهن، جاده ها و پروازها را افزایش می دهند. آنها همچنان هر گونه اقدام تروریستی، جدایی طلبی و افرادگرایی را نکوهش کردند و تعهد سپردند که با جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان کار کنند. با شمول چین تا اکنون هیچ کشور طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. پکینگ پیش از این گفته بود انتظار دارد حکومت سرپرست طالبان گام‌های استوار را در مسیر درست بردارد و تلاش‌های عملی را برای جلب اعتماد جامعه بین المللی انجام دهد.
شنیدید که رئیس جمهور چین در اجلاس با اشتراک رهبران کشورهای آسیای میانه گفته که آماده است در سطح منطقه برای صلح و ثبات افغانستان همکاری کند. اما طارق فرهادی آگاه امور سیاسی میگوید که در حال حاضر چین بالای حکومت طالبان اعتماد کامل ندارد. جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چین در افغانستان دنبال چیست؟
چین به دنبال منابع افغانستان است، معلوم دار منابع لیتیوم و مس و اینا رو و گاز و نفت هم یک سرمایه‌گذاری کرده، اما چین اطمینان کافی نداره که با طالبان تنها افغانستان به ثبات برسه و به همون دلیل است که در سمرقند هم این چیز گفتن چینایا بودن و در اسلام آباد هم با آقای متقی گفتن که شما باید است که حکومتتان مدرن‌تر بسازین، یعنی که دیگران سهم بتین تنها یک حکومت طالبانی نباشه
و بعید به نظر میرسه که طالبان این کارها را کرده بتانند، یعنی چیزی که چین میخواید طالبان شاید کردن نتانند. برای چین در افغانستان امنیتی که از طرف طالبان تعریف میشه کافی نیست. چینایی‌ها فکر میکنن که با طالبان تنها در دراز مدت امنیت در افغانستان به وجود نمیاید و سرمایه گذاری هایی که چینایی‌ها امیدوار هستند در افغانستان کنند قسمی است که سرمایه گذاری های دراز مدت است و مبالغ بسیار هنگفت. از او خاطر پیش نمیایند که افغانستان در این حالت به رسمیت بشناسند و سرمایه گذاری ها را بکنند.
خب آقای فرادی، آیا در این وضعیت که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده چین حاضر به سرمایه گذاری در افغانستان خواهد بود؟
خود چین ابرقدرت منطقه است، یعنی که در این منطقه، در این آسیای مرکزی و آسیای جنوب امریکا 20 سال حضور داشت اما انتخاب کرد که از اینجا خارج شود و اول بدون از اینکه بسیار تکلیف کشه این منطقه در حقیقت برای چین خود تقدیم میکنه. ایرانی ها هم بسیار علاقه دارن که چین سرمایه‌گذاری هنگفت کنه در اونجا و کردن و اما قراردادهایشان تمامش سری است. پاکستانی ها هم آرزومند هستند که چین بیشتر سرمایه‌گذاری کنه و پروژه سیپک ادامه بده و در بحرانی که پاکستان وجود داره چین کمک اقتصادی کنه با اینکه قرضه های خود طویل‌تر بسازه.
و آیا یکی از مهمترین کشورها برای افغانستان در حال حاضر چین شده؟
افغانستان هم دیگه ببینیم که امریکا خو خارج شد، یعنی اروپا هم به افغانستان چندان علاقه نداره به جز علاقه مسئله بشری که از اونجا مهاجر به طرف اروپا نبه. از نظر سرمایه‌گذاری افغانستان برای چین بسیار یک گزینه خوب است و چین یک ابرقدرت است در این منطقه، اما فعلا سر طالبان چینایا اطمینان کافی ندارن. اینطور اطمینان ندارن که در دراز مدت میترسن که از پیش طالبا وضع بی‌ثبات نشه.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
ایران به خاطر جنجال آب با افغانستان در جریان 3 روز برای دومین بار از طالبان انتقاد شدید کرده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران پیش از این به طالبان هشدار داد، سپس حاکمان فعلی افغانستان گفتند که این گونه اظهارات نباید تکرار شود. در نهایت وزارت خارجه ایران دیروز گفت که این گونه اظهارات طالبان را به شدت رد می کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه ایران در یک اعلامیه واکنش طالبان را ضد و نقیص دانسته و گفته است که این سخنان آنها را به شدت رد می کند. ایران همچنان از ساختن بند کمالخان انتقاد کرده و گفته است که این بند مسیر آب دریای هلمند را تغییر داده. فاروق اعظم متخصص امور آب می گوید موضع ایران در مورد بند کمالخان قابل پذیرش نیست. آقای اعظم بر رادیو آزادی گفت که ایران در توافق سال 1351 ساختن بند کمالخان را پذیرفته بود. ایران تعهد کرده بود که برای تنظیم بهتر آب ساختن 3 بند را در افغانستان تمویل می کند، یعنی 2 بند بالای دریای هلمند و یکی هم بند کمالخان. ایران با توافق پذیرفتن بود که ساختن بندها به نفع خودش است. توافق آب دریای هلمند 51 سال پیش میان محمد موسی شفیق صدر اعظم وقت افغانستان و همتای ایرانیش امیر عباس هویدا امضا شده بود. ایران میگوید که هیچ گونه ابهام در این توافق وجود ندارد و در ماده 5 آن حقابه این کشور مشخص شده. وزارت خارجه ایران در اعلامیه‌ای که دیروز پخش کرد گفته است که در 1.5 سال گذشته حاکمان فعلی افغانستان بارها گفتند که به توافق قبلی عمل می‌کنند و به آن متعهد هستند، اما به ادعای تهران طالبان تا اکنون همکاری درست نکردند. ایران می‌گوید که خشکسالی و کاهش سطح آب در دریای هلمند به بررسی نیاز دارد، اما تا هنوز این کار از سوی متخصصان ایرانی به اجرا گذاشته نشده. به گفته وزارت خارجه ایران بر اساس ماده 5 توافق مطابق سال 1351 برای متخصصان این کشور باید اجازه نظارت از دریای هلمند داده شود. ایران میگوید که وسایل تکنیکی از سوی افغانستان در دریای هلمند نصب نشده که مخالف ماده های 3، 5 و 6 توافق است و تنها با بیانیه ها و اعلامیه های سیاسی توجیه شده نمیتواند.
در تازه ترین خبر، حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه و سرپرست سفارت ایران در افغانستان، به حکومت طالبان یک ماه مهلت داده است تا حقابه آنها را بدهد. خبرگزاری اسنا به نقل از کاظمی قمی نوشته است که اگر آب باشد و طالبان به ایران ندهند، موضوع تمام است، زیرا به گفته او این موضوع مربوط به حقوق ملت آنهاست و آنها می دانند که در این زمینه چگونه برخورد نمایند. و افزوده که طالبان بر اساس توافقنامه سال 1351 باید آب را به ایران رها کنند، اما اگر در بند کجکی آب وجود دارد و آن را به ایران رها نمی کنند، باید پاسخگوی این کار خود باشند. سرپرست سفارت ایران در افغانستان هشدار داده است که طالبان می دانند اگر خواهان ثبات، استقلال و تمامیت ارضی در افغانستان هستند، باید با همسایگان خود روابط خوبی داشته باشند. اما وی در مورد این که بعد از یک ماه چه کار صورت خواهد گرفت گفت که در همان زمان دیده خواهد شد. حکومت طالبان روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که مقامات ایرانی باید خواسته های خود را به نحو مناسب بیان کنند و از این گونه اظهارات که بر روابط دو کشور آسیب می‌زند خودداری کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید افغانستان یکی از آلوده ترین کشورها به مهمات در جهان است و بیشتر تلفات را کودکان تشکیل میدهد. فران اکیزا، نماینده یونیسف در افغانستان، روز پنجشنبه به خبرنگاران در نیویورک گفت 134 کودک در بین ماهای جنوری تا مارچ سال جاری میلادی در نتیجه انفجار بمب در این کشور کشته یا ملول شدند. شماره از خانواده های افغان که اطفالشان قربانی مواد انفجاری شده می خواهند تا مناطقشان از وجود ماین و مهمات منفجر ناشده پاکسازی شود. بیشتر در این گزارش می شنوید.
شماری از خانواده هایی که کودکانشان را در نتیجه انفجار مهمات از دست دادند می خواهند تا مناطقشان از وجود ماین و مهمات منفجر ناشده پاکسازی شود. علی احمد، باشنده کشم ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت که پسر 9 ساله و برادرزاده 6 ساله اش چند ماه قبل در نتیجه انفجار مواد انفجاری در نزدیک خانهشان کشته شدند.
درنبات ماین برآمد. قسم که یک برادر دیگه هم شهید شده بود. دیگه یک بچه دیگه هم از او خوردتر بود و زخمی بود. بعد دیگه چی گفت؟ گفت بچه دیگه شهید شده. از تمام چیز افغانستان کوش، سنگش کلن ماین است. مواد منفجره. چن افغانستان است که 40 سال سابقه داره که در این ماین ریخته، در این مرمی ریخته.
فاروق که از جمله خانواده های کوچی است و پسر 6 ساله اش را اخیراً در اثر انفجار مهمات منفجر ناشده از دست داده، بر پاکسازی ساحات از ماین و مواد انفجاری تاکید می کند.
ماین های زیادی در این ساحات وجود دارد. 3-4 ماین را خودم دیدم، علامه گذاری نشده بود. می خواهم این زمین ها را از وجود ماین ها پاک کنند. کوچی ها در این مورد آگاهی ندارند و بدون شک مواد انفجاری بیشتر در اینجا است.
این در حال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید 134 کودک در بین ماهای جنوری تا مارچ سال جاری میلادی در نتیجه انفجار بمب کشته یا ملول شدند. فران اکیزا، نماینده یونیسف در افغانستان، روز پنجشنبه به خبرنگاران در نیویورک گفت افغانستان یکی از آلوده ترین کشورها به مهمات در جهان است و بیشتر تلفات آن را کودکان تشکیل میدهند. به گفته وی بسیاری کودکان به دلیل فقر در افغانستان هنگام که خانواده‌هایشان از مجبوریت آنها را برای جمع‌آوری آهن‌های ضایعاتی به هدف فروش در مناطق جنگ زده می‌فرستند، قربانی مواد انفجاری می‌شوند.
افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشورها با مهمات در جهان است که بیشترین قربانیان آن را کودکان تشکیل می‌دهند. میان ماه‌های جنوری تا مارچ امسال 134 کودک در نتیجه انفجار مواد انفجاری کشته یا معلول شدند. بسیاری از کشته شدگان و معلولان کودکانی هستند که آهن‌های ضایعاتی را برای فروش جمع‌آوری می‌کنند.
آقای اکیزا همچنان از بدتر شدن وضعیت کودکان در افغانستان هشدار داد و گفت کودکان افغان بیشترین بار بحران را به دوش می کشند. او افزود با آن که جنگ عمدتاً در افغانستان متوقف شده، اما به گفته او دهها درگیری به این معنی است که هر روز حقوق کودکان به وحشتناکترین روش ها نقض می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان موجودیت ماین ها، سرگلوله ها یا مهمات منفجر ناشده را در برخی ساحات افغانستان تایید کرده می گوید که فعالیت مؤسسات ماین پاکی در این کشور کافی نبوده و در این زمینه باید همکاری بیشتر صورت بگیرد.
بعضی مناطق هم مصرف زیاد میخواه و هم سر جو تحقیق که توان آن تعالی نیست، پس باید من در این موارد باید همکاری صورت بگیرم.
شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC حدود 1.5 ماه قبل به رادیو آزادی گفته بود که بیشتر قربانیان رویدادهای ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده زنان و کودکانند و به گفته او در حال حاضر ماهانه بین 120 تا 125 نفر به دلیل انفجار ماین ها در افغانستان جانهایشان را از دست می دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی خانواده ها در بامیان می گویند که افزایش بیکاری و فقر زندگی را برایشان دشوارتر کرده. به گفته آنان به سختی می توانند نفقه خانواده هایشان را تامین کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
علیداد 29 ساله با همسر و 4 فرزند قد و نیم قدش به تازگی از ولسوالی پنجاب به مرکز ولایت بامیان آمده، با امیدیان که برای خود کار دست و پا کند و خانواده اش گرسنه نماند. اما علیداد هنوز نتوانسته با آرزویش برسد.
نیست دیگه یگان کارای ساختمانی، مثلا یگان کارای جویکاری، یگان دهقانی، مثلا یگان کشاورزی که میریم بسیار کار کمه. یک روز میریم سر چاو، یک روز کار است، یک روز دیگه نیست. همینطور بسیار وضعیت خراب.
3 سال پیش علیداد از دپارتمنت اقتصاد پوانتونی بامیان فارغ التحصیل شد. اما او میگوید که طالبان به جوانان فرصت کار در ادارات دولتی را نمیدهند و مؤسسات او را واجد شرایط نمیدانند. در کنار بیکاری، محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نیز تأثیر منفی بر اقتصاد مردم بامیان گذاشته است. زهرای 32 ساله باشنده ولسوالی سیغان بامیان است. او هم اکنون در مرکز این ولایت زندگی میکند. رادیو آزادی میگوید تنها امیدش کمک مؤسسات بوده، ولی به دلیل محدودیت‌های طالبان مؤسسات نیز کمک هایشان را کاهش دادند.
باز بعد از اینکه خانمو بیکار شده دیگه هیچ مستعد نمینه، دیگه سرویم نشده، باز کمک هم خیلی کم شده، دیگه هیچ کاری برای خانمو نیست دیگه انجام بده.
شوهر زرا هم جامعه شناسی خوانده و بیکار است. آنها میگویند که زمستان سال گذشته 30,000 افغانی بابت مصارف سوخت و مواد غذایشان از دکانداران شهری بامیان بهدهکار هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 20 ماهی گذشته اقتصاد متکی بر کمک‌های خارجی این کشور هم دچار آشفتگی شد. به تازگی فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود با نگرانی گفتند که متوسط بدهی خانواده‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 6 برابر شده است. این سازمان هشدار داده است که اگر به اقتصاد افغانستان توجه نشود، وضعیت بدتر خواهد شد. افزایش فقر و بیکاری بر دکانداران محلی هم بی‌تأثیر نبوده است. شیرزمان، یک دکاندار محلی در بامیان، به رادیو آزادی بیشتر میگوید
اقتصاد دکانداری خیلی به صفر است. نگهداری اقتصاد مردم هم ضعیف است. یک مالک وقت ما اگر می‌فروختیم در 200-250 روپیه، حالی او رو مگه 100 روپیه نمیتی؟ چرا که مردم هم مشتری هم که است پیسه نداره، پیشان کم پیسه است، کم پول است، بخاطر که بیکاری است.
کارشناسان تاکید میکنند که برای بیرون رفت از این وضعیت باید جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه‌اش را در افغانستان افزایش دهد و سوی دیگر زمینه فعالیت‌های اقتصادی در کشور فراهم گردد. عزیز الله مهدی از کارشناسان اقتصادی به رادیو آزادی گفت
راه درازمدت می یک که یک اعتماد بر سرمایه گذارا به وجود بیاید و سرمایه گذارا پس کارهای تجارتیشان، کارهای تولیدیشان شروع بکنند و مردم برشان زمینه کار فراهم شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. در افغانستان اگر کسی دیگر برای قصه کردن نباشد، وقت در تاکسی بنشینید، راننده تاکسی حتما با شما قصه می کند. اما قصه تا قصه است. نقیب بارگزای همکار ما با یک راننده تاکسی راجع به کار و زندگیش گفتگو کرده و از قصه های او برایتان قصه می کند.
Thank you. نورگل 35 ساله پدر 4 کودک و باشنده شهر کابل است. نورگل از یک دهه به این سو در شهر کابل تاکسیرانی می کند. وی که در یک خانه کرایه زندگی می کند در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند که کاروبارش خوب نیست اما راضی است و آن را ادامه می دهد. از وی در مورد عاید روزانه‌اش پرسیدم.
جمهوریت که خو کارو نخو گلتا چون چی تیل ارزان و
در جمهوریت کاروبار ما خوب بود چون تیل ارزان بود و کاروبار بود غریبی میشد. جمهوریت که سقوط کرد و امارت آمد نرخ ها قیمت شد، تیل قیمت شد. قبلا که یک نفر تاکسی را با 500 افغانی در بست میکرد، حالا همان کسی دل 100 افغانی را هم نمیکند. قبلا 2000 یا 2500 غریبی میشد، اما اکنون که زیاد کوشش هم کنی یک تا 1.5 هزار افغانی پیدا میتوانی با تمام مصارف.
چیزی کوشش بکن 0 روپی یا 1000 روپی سر.
نورگل میگه تاکسی هم از خودش نیست.
تاکسی را هم یک دوستم برای کمک کرده و گفته که با این برای خود کاروبار کن.
نورگل از حاکمان فعلی افغانستان میخواهد در بخش کاهش دادن قیمت مواد خوراکی و نفتی جدی باشند. تاکسی زرد و سفید، اما شاید این رنگش زیاد دوام نیاورد. حکومت طالبان فیصله کرده رنگ تاکسی ها به فیروزه روشن تبدیل شود. ما در مورد این اقدام طالبان از نورگل پرسیدیم.
در خودش کرده
کار خوبی است، اما اگر رنگ کردن تاکسی های شهری با عهده خود رانندگان باشد باز این چالش برانگیز است.
مردم قدیم می گفتند یا پیسه یا قصه، اما رانندگان تاکسی در افغانستان کسانی هستند که هر دو را به دست می آورند. ولی این روزها بازار قصه نسبت به پیسه گرمتر است، به خاطری که طالبان حتی بر شنیدن موسیقی در موتورها هم محدودیت وضع کردند و رانندگان تاکسی از دلتنگی هم ناچارند با مسافرانشان قصه کنند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. واقعا در کابل بسیار از مردم ها مشکل آب دارن. ما خود ما یک منطقه است به نام سیابینی، در یک قریه بسیار مشکلات آب مواجه هستند. خواهشمندیم که پیام ما را به مقامات برسانید تا که مشکل ما را حل کنند.
دی از همه بدبختی که حال برقا اصلا هیچ برقا نیست. برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن حتی موبایل آدم چار نزده یا تلویزیون نیست، هیچی. بدبختی بیشتر مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست، چون که آب از طرف همین سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
یاد سر پول تر تماس میگیریم برای سر مصرف چای کوبایی و دیگر. بسیار کم آبی خوب پیش آمده. امیدوارم که در این موارد به کل افغانستان توجه فرمایید، وگرنه آبای در این خوش شده و آبای سطح کم خواهد شد.
خدمت شما و خدمت تمام کارکنان رادیوی آزادی، ما در منطقه سیابینی و که مربوط ولسوالی بگرامی می شود به مشکل مواجه هستیم که قلت آب بسیار زیاد است. خیلی با مشکلات آب مواجه هستیم. لطفا نمی مشکل ما را به مقامات بلند پایه که مسئولیت آن را به دوش دارند برسانید که بسیار مشکل است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi.ar. گزارش از ما، قضاوت از شما. و حالا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، خلاصه خبرها را بشنوید. اتحادیه خبرنگاران مستقل افغانستان از رهایی علی لطیفی خبرنگار افغان امریکایی از بند طالبان خبر می‌دهد. رسانه ها به نقل از حجت الله مجددی رئیس این اتحادیه شب گذشته 19 می خبر دادند که آقای لطیفی رها شده. بر اساس گزارش ها علی لطیفی با روزنامه نشنل در افغانستان کار می‌کرد و مشغول گزارش دهی به چند رسانه دیگر بین المللی نیز بود. او شام پنجشنبه هنگامی که از یک دعوت از خانه حشمت غنی برادر اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در کابل باز میگشته از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده بود. روسیه میگوید که دعوت نماینده های طالبان در نشست کازان به آن معنا نیست که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد. زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان میگوید آن نماینده های طالبان در نشست کازان اشتراک کردند که در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار ندارند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان رهبری این هیئت را به عهده داشت. نشست اقتصادی دو روزه در شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان دیروز 19 می پایان یافت که در آن نماینده های حدود 85 کشور اشتراک کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه و سرپرست سفارت ایران در افغانستان به حکومت طالبان یک ماه مهلت داده است تا حقابه آنها را بدهد. خبرگزاری ایسنا به نقل از کاظمی قمی نوشته است که اگر آب باشد و طالبان به ایران ندهند موضوع تمام است، زیرا به گفته او این موضوع مربوط به حقوق ملت آنهاست و آنها می‌دانند که در این زمینه چگونه برخورد نمایند. و افزوده که طالبان بر اساس توافقنامه سال 1351 باید آب را به ایران رها کنند، اما اگر در بند کجکی آب وجود دارد و آن را به ایران رها نمی‌کنند باید پاسخگوی این کار خود باشند. سرپرست سفارت ایران در افغانستان هشدار داده است که طالبان می‌دانند اگر خواهان ثبات، استقلال و تمامیت ارضی در افغانستان هستند باید با همسایگان خود روابط خوبی داشته باشند. حکومت طالبان روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که مقامات ایرانی باید خواسته های خود را به نحو مناسب بیان کنند و از این گونه اظهارات که به روابط دو کشور آسیب می‌زند خودداری کنند. کمال قلیچدارغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود 10 میلیون پناهجو را از کشورش اخراج میکند. بر اساس آمار رسمی بیش از 4 میلیون پناهجو در ترکیه زندگی میکنند که بخش بزرگشان شهروندان سوریه، افغانستان و پاکستان هستند. شماری از افغانها به صورت غیرقانونی هم در ترکیه به سر میبرند. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه گذشته برگزار شد که در آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدارغلو هیچ یک نتوانستند آرای بیش از 50% را کسب کنند. قرار است دور بعدی انتخابات در 28 ماه می برگزار شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چه عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالای فطرت استاد پوهنتون کابل رشته علوم اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان را می‌بینیم که نظرشان نسبت به مهمانی رفتن ورزش کردن، فیلم دیدن، تفریح کردن، بازی یا سرگرمی دیگری اتلاف وقت است. آنها بیش از حد کار می کنند و فکر می کنند که اگر 24 ساعت کار کنند خیلی پیشرفت خواهند کرد. اما به باور روانشناسان آنها رفته رفته از پا در می آیند و فرسوده می شوند. این گروه از آدم ها هدف زندگی را سخت کوش بودن و پیشرفت و ترقی، رقابت و موفقیت به هر بهایی می دانند. بعضی از این افراد حتی وقت گذرانی را گناه دانسته و تفریح و سرگرمی را تنبلی، تن پروری، تن آسایی و بیاری می دانند. آنها فواید تفریح کردن را دست کم می گیرند و به اندازه کافی و خود استراحت نمی دهند تا هوشیاری و تمرکز را حفظ کنند. مطالعات روانشناسان نشان دادند توزیع رفتارها یعنی آمیختن کار و تفریح کیفیت و بهره‌وری زندگی را بالا می برد. تفریح و بازی تمرکز و اثر بخشی کارتان را بیشتر می کند. فهیم احمد یک تن از محصلین پوهنتون کابل است. او می گوید این که جوانان تفریح نمی کنند عوامل مختلف دارد.
دلایل مختلف میتونه بوده. یکی از دلایل میتونه اشاره به این داشته باشیم که جوانای ما اکثریتشان تقسیم اوقات کاری ندارن، یعنی به پلان، به برنامه و به هدف پیش میرن. و دوم و گزینه اساسی مشکلات اقتصادی است که یک جوان نمیتونه به پلانی که دارد پیش بره و در کل نمیتونه تفریح داشته باشه. مشکل این است که جوانای ما قد درگیر مشکلات اقتصادی شدن که تا امو رخصتی خودم نمیفهمن. حتی اگر میشه بگویم که من خودم نمیفهم که امروز چند شنبه است یا اصلا در کدام روز هفته روان هستیم. فقط صبح از خواب بیدار شده این فکر هستی که چی باید کنم، چه قسم یک مشکل مالی بسازم و چه قسم فامیل و حمایه مالی بکنم. و این دلیل است که اصلا در رخصتی هم یا در خواب تیرش میکنن یا هم اگر بیدار هستن در طبق معمول در کار و روزگار خود مصروف است. حالا ما که ارزش خیلی میتم اما متاسفانه وقت ندارم، چون درگیر روزگار و در کل مصروف کار روزگار خود هستیم. میتونیم بوی متوجه روزها و تاریخهای ما هم نیستن. و اگر شنیده باشین بسیاری از مردم و جوانای ما میگن که هفته چقدر زود تیر شد یا ما چقدر زود تیر شد یا چقدر زود سال و ما گذشته میره، ای اصلا مستقیم رب به مو فکر از اینا داره، به مو مشکلات از اینا داره که یکقدر درگیر مشکلات خود هستن که فقط تب تلاش دارن، جد و جهد دارن که خود بکشن از یک مشکل.
یکی از عوامل نکردن تفریح مشکلات امنیتی است. آریان باشنده شهر کابل به این عقیده است. او میگوید با وجود این که مشکلات امنیتی وجود دارد و خانواده ها اجازه نمی دهند تا فرزندانشان به تفریح بروند، اما از طرف دیگر جوانان خود نیز اهمیت تفریح را نمی دانند و علاقمند به تفریح کردن نیستند.
خب بیشتر جوان ها متاسفانه به می تفریح کردن و ارزش نمیتن، در حالی که در دیگر کشورها در اخیر هفته روز مخصوصاً به روزهای پنجشنبه و جمعه شان اونا یک تفریح میکنن. با چونونا فکر میکنن از دید روانشناسی و از دید علمی کدام ارزش به او قائل نیستن، ارزش به فایدهش نمیفهمن. اما اگر از دید علمی ببینیم این بسیار ارزش داره، چون تمام هفته که کار میکنن اونا به یک تفریح هم ضرورت میداشته باشن، چون ذهنشان تازه شوه، یک هوای دیگر ببینن و یک ذهنیت دیگر برشون پیدا شوه. از این خاطر اینا سعی شد به تفریح کردن ضرورت داره. متاسفانه من خیلی علاقه دارم به تفریح کردن و به تفریح رفتن، وقت دارم ولی مگر متاسفانه بعضی اوقات از این خاطر ناامنیایی که بعضی جای می باشه فامیل اجازه نمیده که بریم. مثلا در جای دور من خیلی میخوام همراه دوستایم برم، همراه سنفی، اما اونا به دلیل همین مشکلات امنیتی که وجود داره اجازه نمیدن که اوجا همراهشان برم. مثلا ما تا سیرای علمی و تفریحی که در پنتون می داشته باشیم از طرف فامیل اجازه داده نمیشه.
شازی امیر میگوید در افغانستان زمینه تفریح به دختران مساعد نیست و آنها اجازه ندارند به تفریحگاه ها بروند، ولی از طرف دیگر پسران نیز مسئولیت خانواده را دارند. اقتصاد خانوادگی باعث شده است تا پسران نیز نتوانند تفریح کنند.
در افغانستان خود دلایل متعدد وجود داره که چرا جوانان مثلا تفریح ندارن. اگر دارن مثلا یعنی بسیار فیصدی کم جواناست که دارن فیصدی یعنی میفهمن تفریح یعنی فایدهش میفهمن. قسمی که مثلا معلوم دارست بر بچه‌ها درسته شاید زمینش باشه مثلا بر تفریح کردن، اما با دخترها یعنی در افغانستان بسیار یعنی اندکم گفته نمیتونم صفر است. به خاطر چی؟ به خاطر که قیودات که مثلا دخ بالا یک دختر است یعنی بسیار زیاد میباشه. از همین خاطر دختر نمیتونه تفریح کنه. خب بر پسرها یعنی خوب است اندک است، اما بازم یعنی نسبت به یکی اندازه که باشه به خاطر که یعنی روح روانشان یعنی مثلا تازه شوه یعنی بسیار کم میباشه. دلایل مثلا بعض جوانان است در افغانستان یعنی مسئولیتشون بسیار زیاد است، مسئولیت خانواده به دوشان است. چون در افغانستان ما خودم شاید از این هستم وقتی که یک جوان مثلا یک پسر یعنی 14 15 ساله میشه مسئولیت خانواده بالاش بیشتر میشه. پس چی وقت یعنی تفریح کنه، چی وقت بر تفریح اهمیت بده؟ تفریح بسیار زیاد خصوصا وقتی که یعنی تفریح بسیار زیاد خوشم دارم. خودم در افغانستان یعنی بر دختر جای نیست که تفریح حداقل مثلا در محیط پنتون که میایم یعنی یک جای میشینیم امرای دوستا این خودش برام تفریح است.
شازی همچنان افزود جوانان و حتی همه مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند و همچنان مکانهای تفریحی بیشتر شود.
روی هر اولی که از یعنی مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند، یعنی تفریح چی است. بعد از تو دولت است، دولت باید یعنی جای تفریحی بسیار زیاد بسازه و همچنان میگه رسانه‌های جمعی یعنی خودش میتونه که بر مردم یعنی بفهمانه که تفریح چقدر برزام مفید است. مهمترین دلایلش مثلا ما خود ما در افغانستان شاهد هستیم که مشکلات روانی بی حد زیاد شده. به خاطر چی؟ به خاطر که زمان که تفریح نباشه یعنی روح جسم انسان آرام نشوه، پس این باعث از این میشه که انسان با مشکلات روانی حتی ما میبینیم که یعنی خودکشی یا خودش از این میشه که انسان نمیتونه مثلا تفریح کنه، روح خود یعنی آرام کنه.
فرشته نظامی محصل رشته روانشناسی میباشد. او میگوید افراط و تفریط در هر کار به جوانان مشکل ایجاد میکنند و اگر جوانان بیشتر با کار و درس مشغول باشند در آینده با مشکلات روحی روانی روبرو میشوند.
در کل افراط و تفریط در هیچ کاری درست نیست. نوجوانی که با مصروف بودن در درس ها از دوستان جامعه و اجتماع خودش دور میکنه در حقیقت ظلم بزرگی در حق خودش میکنه. درست است نوجوان ما میخواهد به خاطر رسیدن به یک آینده بهتر و زندگی موفقتر و رسیدن به هدفش تلاش میکنه و فعالیت های زیادی رو باید انجام بده، اما ذهن بعد از یک مدتی کوتاهی خسته میشه و ذهن خسته مسلما قدرت تمرکز خودش از دست میده و فرد با مرور زمان قدرت یادگیریش هم کاهش پیدا میکنه و نمیتونه به هدفی که میخواسته برسه. میگه که به هدف خودش میرسه اما با وجود آمدن اختلالات روانی و استرس های شدید خود فشار آوردن بیش از حد به ذهن باعث میشه که فرد اختلالات زیادی را تجربه کنه، مثلا باعث به وجود آمدن افسردگی، استرس، انزوا و تنهایی در خود فرد میشه و مهمتر از همه که به مرور زمان فرد حمایت اجتماعی خودش از دست میده و به مرور زمان کم کم فرد باعث میشه حتی اعتماد به نفس خودش از دست بده و در آینده یک فردی میشه که فرد بی‌حوصله، حساس، زود رنج و یک زندگی موفقی را تجربه نکرده، یک دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشته. در مقابل از این که باید یک دوره خیلی زندگی با معنا و لذت بخش را تجربه میکرد رنجش فراوانی دیده که حاصل از او اختلالات های روانی شدیدی هست و مسلما در زندگی شخصی و آینده از او میتونه تاثیر خیلی بدی داشته باشه.
فرشته همچنان میافزاید جوانان در زندگی به هر کار یک برنامه ریزی خوب و دقیق داشته باشند تا بتواند هم تفریح کنند و هم به اهداف خود برسند.
باید یک برنامه ریزی دقیق بکنه. به خاطر برنامه ریزی دقیق خودش باید یک برنامه هفتگی کوتاه مدت بر خودش درست کنه تا فقط اگر یک هفته به صورت دوامداری برنامه را انجام بده مسلما به عنوان یک عادت برش میشه و خیلی راحت میتونه او را ادامه بده. در برنامه هفتگی کوتاه مدتش اهداف خودش به صورت کوتاه مدت یادآوری کنه، بنویسه مهارت هایی که دوست داره را اونجا یادآوری کنه، ذکر کنه و می برنامه هفتگی رو در یک جایی قرار بده که یه پیش چشمش باشه و هر روز رو ببینه، یعنی یادآوری شوه برش و خدای ذهنش شوه و تمام اهداف خود برش زمان مشخص تعیین بکنه، به او اهداف تطبیق بکنه، در کنار از او کوشش کنه مهارت هایی که دوست داره را حتی اگر شده زمان کمتری برش اختصاص بده و او مهارت ها را انجام بده. این باعث میشه که فرد ذهن آرامتری داشته باشه. ذهن آرامتر که داشته باشه بهتر میتونه فکر کنه، بهتر فکر کرد پس نتیجه بهتر میگیره و بدون از اینکه کدام مشکل روانی یا اختلال را تجربه کرده باشه به اهداف مورد نظر خودش برسه و یک زندگی خوبی رو در آینده تجربه کنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاقایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما که به حساب یک قلم ماز تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چی عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با بریالی فطرت استاد پوهنتون کابل رشته علوم اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانا به تفریح اهمیت نمیتن و یا تفریح نمیکنن و یا هم اهمیت نمیتن؟ به نظر شما عواملش چیست؟
خب شما میفهمید که متاسفانه جامعه افغانستان از جهات مختلف دستخوش بحران و ناامنی است و اکثریت مردم نسبت به وضعیت موجود اطمینان و اعتماد کمتر دارند. این که اکثر جوانان تفریح نمی کنند یا مردم تفریح نمی کنند میتوند عوامل مختلف داشته باشه، که به طور نمونه ناامنی یکی از عوامل است. یک تعداد توانایی اقتصادی تفریح کردن را ندارن و این هم موجب شده که اونا نتونن تفریح کنن و از حقشان برای تفریح کردن متاسفانه بگذرن. مشکل دیگه که وجود داره است که متاسفانه در بسیاری از شهرها، حتی به شمول شهر کابل، ما جای تفریح مناسب نداریم و اگر یک تفریحگاه داشته باشیم، این تفریحگاه مثلا برای یک شهری که 6-7 میلیون انسان در زندگی میکند، این بسیار کم است. بنان کافی نبودن وجود تفریحگاه ها و نبودن تفریحگاه های مناسب، این هم یکی دیگه از عواملی است که مردم از تفریح کردن دست میکشند. عامل دیگه متاسفانه است که ما با کمال تاسف یک تعداد افرادی را داریم که در تفریحگاه ها دیگرانی را که تفریح میکنن مزاحمت میکنن، اذیتشان میکنن و متاسفانه به حریم خصوصیشان تجاوز میکنن. اینی هم باعث شده که یک تعداد مردم از رفتن به تفریحگاه ها دست بکشند. دیگه ای که ما یک تعداد مردم در تفریحگاه شاهد بروز یک رشته جنگا و تنشا بیشتر بین کسایی بوده که اینا ولگرد بودن و فرهنگ و اخلاق تفریح کردن را متاسفانه کمتر رعایت میکردین. اینی هم موجب شده که مردم کمتر علاقمند به رفتن به تفریحگاه شوند.
خب استاد، میشه بگوین که جوانانی که تفریح نمی کنند و بیشتر مصروف کار و درس هستند، این تفریح نکردن چی عواقب را در پی خود داشت؟
ببینید امروز حتی تفریح کردن حق طبیعی انسان است و امروز یکی از شاخص هایی که ما جوامع توسعه یافته را از جوامع توسعه نیافته جدا میکنیم. بحث تفریح است. جوامع توسعه یافته جوامعی است که اینا تمام امکانات و اسباب تفریح کردن و استفاده درست از تفریح و برخوردار شدن از حق تفریح کردن و نعمت تفریح کردن اینا در اختیار شهروندان خودشون گذاشتن. هر انسان حق دارد که اوقاتی را فارغ بال زندگی کند و از اوقات فراغت داشته باشد و از اوقات فراغت برای انرژی گرفتن، برای آسوده تر شدن خاطر خودش و برای رها شدن از تشویش ها و نگرانی ها و خستگی های ناشی از عوامل مختلف از جمله کار کردن و زحمت کشیدن و غیره، اینا خالی وجودشون را لحظاتی هم اگر شده باید خالی کنن از این تشویش ها. بنان تفریح بسیار نیاز اساسی و مبرم انسان است و هر انسان نیاز داره که لحظاتی را به عنوان تفریح بگذراند و در این لحظات خودش باشه و دوستاش باشه یا خانوادش باشد، هرچی که باشد این لحظات را کوشش کند که از امون گرفتاری های فکری و تشویش ها و نگرانی ها و خستگی هایی که دارد رها شود. ولی اگر متاسفانه ما این حق از ما گرفته شود یا زمینه تحققی حق فراهم نباشد یا امکان تفریح کردن نباشد یا ما علاقه به تفریح نداشته باشیم، به نظر ما این یک به مرور زمان یک آسیب بسیار کلان میتونه بر روان ما، بر روح ما و حتی بر انرژی بدنی ما وارد کند و ما را ناخودآگاه گرفتار یک نوع افسردگی، دلمردگی، احساس کسالت، پایین آمدن امید زندگی، احساس کم انرژی کردن و احساس بدبینی و امثال هم گرفتار از اینا کنند. اما تو که قبلا هم من گفتم یکی از الزامات اساسی استفاده از حق تفریح در واقع پابند بودن به فرهنگ و اخلاق تفریح هست و معمولا همونطور که تفریح بخشی از حق زیست محیطی انسان است، ما مسئولیت اخلاقی داریم که از تفریح ما استفاده خوب کنیم، در تفریح مزاحم دیگران نشویم، دیگران را اذیت نکنیم، اسباب نگرانی و رنج دیگران نشویم، پای ما را از حدود حق و آزادی که برای تفریح داریم فراتر نگذاریم تا دیگران هم مثل ما بتونن از تفریح حد اکثر استفاده را کنن و از حق شهروندی خودشان برای تفریح کردن و فارغ بال شدن استفاده کنن. و ما برای حفظ نظافت و پاکی جایی که تفریح میکنیم، ما برای حفظ نظم جایی که تفریح میکنیم، ما برای ای که دیگران خاطر جمع تفریح کنن، ما در برابری همه در برابر امنیت جایی که ما تفریح میکنیم، مراقب رفتار ما بودن، مراقب اعمال ما بودن، مراقب گفتار ما بودن، در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن، اینا همه بخشای اساسی از وظایف و مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و شهری هر شهروند است که در اوقات تفریح باید اینا را مراعات کند. و اگر ما اینا را مراعات نکنیم، این خودش که از اسباب این میشد که دیگه مردم از این حق و از این نعمت تفریح کردن دست بردارن، برای از این که اونجا شاید ممکن است تهدید شون، ممکن است اذیت شون، ممکن است مورد مثلا خدای نخواسته مورد تهدید دیگران قرار بگیرند و امکان دارد تنشایی که بروز میکند. بنان ما وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که هم از حق تفریح ما استفاده کنیم و هم در تفریحگاه ها مواردی را که ما قبلا گفتم اینا را رعایت کنیم و ما در رعایت از اینا مسئولیت داریم.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونن جوان ها تفریح را مثل کارهای ضروری زندگی در تقسیم اوقات روزانه خود یا هفتوار یا ماهوار خود جای بدن؟
اول ما کوشش کنیم تفریحگاه ها را بیشتر کنیم و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر در ساختن و گسترش تفریحگاه های استاندارد و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر، هم دولت مسئولیت دارد، هم نهادهای جامعه مدنی مسئولیت دارند و هم مردمی که از تفریح استفاده میکنن و سرمایه دارای هم در این زمینه مسئولیت بیشتر دارن، چون توانایی سرمایه گذاری برای ساختن تفریحگاه های مختلف را اینا دارن. اینا هم دست هم مسئولیت دارن و با دست به هم دادن و با یک مساعی مشترک افراد و نهادهای مختلف به شمول حکومت، جامعه مدنی، افرادی که تفریح میکنن، طبقات بالا، اینا ما میتونیم که آهسته آهسته هر شهر ما را برخوردار از تفریحگاه های کافی و استاندارد کنیم که پوش زیبا باشن، امن باشن، پوشش گیاهی داشته باشن. و نکته اساسی است که ما باید بر از طریق رسانه های مختلف بر شهروندا در مورد اهمیت تفریح، در مورد نقش تفریح در خالی ساختن وجود انسان از خستگی و افسردگی و کسالت و رنج و نگرانی و بی انرژیگی، ما باید برشان آگاهی بدیم. و در این حال ما باید به مردم ایران بگوییم که در مقابل جایی که تفریح میکنن مسئولیت دارن، مسئول حفظ نظمش هستن، مسئول حفظ امنیتش هستن، مسئول استفاده درست ازش هستن، مسئول حفظ پاکی و نظافتش هستن. اینی هم ما باید به مردم آگاهی بدیم. و دیگه ما باید امنیت عمومی تفریحگاه ها رو تامین کنیم و کسایی که ناامنی ایجاد میکنن نهادهای مسئول باید اونا رو به اندازه بدکرداریشون باید مجازات کند تا اعتماد مردم بیشتر شد و مردم از این تفریحگاه استفاده کنند. و دیگه مردم تشویق کنیم که از حق تفریح خودشان و از نعمت تفریح استفاده کنند. این کار جوانای محترم وقتی میتونن درک کنن و بیابن که اول از این که تفریح یکی از نیازهای اساسی و جسمی و روانی انسان است آگاه شوند و ای آگاهیشون بیشتر شود و درک کنن که بین آسایش داشتن جسمی و روحی و بین تفریح کردن در هر 24 ساعت حداقل 2 ساعت یا 3 ساعت یا بیشتر و کمتر رابطه مستقیم وجود دارد و تفریح کردن خودش به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی صحتمند بودن ما، دوام صحتمند بودن ما، تقویت صحتمند بودن ما و گرفتن انرژی جسمی و روحی تأثیر بسیار گسترده و وسیع دارد. هرگاه ما از اینی تأثیرات مثبت تفریح کردن، از مزایایی که تفریح کردن برای جسم و روح ما دارد و از نقشی که تفریح کردن در گسترش روابط دوستانی اجتماعی ما با دوستای ما با دیگران کنجا تفریح میکنن دارد، از وقتی ما از مجموعی از اینا وقوف پیدا کنیم و عملا هم تفریحگاه ها وجود داشته باشد و ما از امنیت کاملی تفریحگاه ها برخوردار باشند و ما با جسم و روح ما این مزایای تفریح کردن را تجربه کنیم، در اون صورت من فکر میکنم که جوان ها علاقمندی بیشتر بر تفریح کردن و استفاده خوب از اوقات فراغت خود پیدا میکنند.
عزیز. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
افتاده تا شانایش مفتونه مفتونه چشمایش چشمای سرمستایش مفتونه مفتونه چشمایش نازنینم برقص 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 زرفه تس نترس 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 از تنهی هر خار و هر خس نترس از تنهی هر خار و هر خس چراغ از
عاشقی خبر نداری، چرا از عاشقی خبر نداری، با عشق من دیگر باور نداری، با عشق من دیگر باور نداری، منم دل خسته و آشفته تنها، بدان که خیر من دل بر نداری، مقبوله مقبوله مویایش افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش چشمای سرمستایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، زرفه کس نتر.